قربان میشم.
خب در این فرصت میپیوندیم به کتابخانه تورنج، سری میزنیم به کتابخانه تا ببینیم برای امروزمون جناب استاد مجید قنبری چه کتابی رو معرفی میفرمایند. درود بر شما آقای قنبری.
سلام خانم عزیزم، روزتون بخیر.
خیلی متشکریم از اینکه امروز هم همراه و همگام با برنامه تورنج هستید. منتظر شنیدن نام کتاب امروزی.
خواهش میکنم، با افتخار. سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان خوب برنامه و همچنین شنوندگان خوب برنامه تورنج، به ویژه مشتریان پروپا قرص کتابخانه تورنج. کتابی که متناسب با برنامه امروز انتخاب کردم اسمش هست با هم بازی کنیم و یاد بگیریم. نویسندگان این کتاب دکتر رونی کوهن لیدرمن و دکتر وندی اس مسی هستند که مترجم این کتاب خانم مریم راشد هست. این کتاب توسط انتشارات پندار تابان به چاپ رسیده. بازی کردن چیزی فراتر از تفریح و سرگرمی خانم حسنپور. بازی کردن برای پیشرفت شناختی، اجتماعی و احساسی حیاتیه، چون به کودکان کمک میکنه تا چیره دستی، خیال پردازی و مهارت‌های برقراری ارتباط خودشون رو گسترش بدن و دوستیابی کنن و اگر به اختلاف خوردن اختلافاتشون رو حل کنن. بچه‌ها در بازی کردن قانون‌های والدینشون رو تمرین می‌کنن و بر ترس‌های خودشون غلبه می‌کنن. همونطور که کارشناسان عزیز هم اشاره کردن، نقش همبازی تأثیر بسزایی در رشد و ارتقاء سطح خلاقیت بچه‌ها داره و اینکه یکی از راهکارها کتاب هست. کتاب‌هایی که میشه بازی‌هایی رو ایجاد و هدایت کرد و جهت بخشید. با خوندن این کتاب اطلاعاتی درباره رشد کودک و فعالیت‌هایی کسب می‌کنیم که برای فرزندانمون در سنین مختلف مناسب هستند. ایده‌های جدید برای ترانه‌ها و بازی‌ها کشف می‌کنیم و بازی‌هایی معرفی می‌شن که در هر فصل به اونها پرداخته میشه. مثلا در فصل اول صحبت کردن، فصل دوم قوی و سالم بودن، فصل سوم همه چیز درباره من، فصل چهارم وانمود کنیم، فصل پنجم بازی الفبا و اعداد، فصل ششم تفکر علمی، فصل هفتم دوستیابی، فصل هشتم با من بخند، فصل نهم سرگرمی های چسبانکی، فصل دهم بازی ها، فعالیت ها و ایده هایی برای شاد کردن زندگی شما و فرزندانتان، و فصل یازدهم چرا بازی های بیرون از خونه مهم هستند. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم، با هم بازی کنیم و یاد بگیریم، به قلم آقای دکتر رونی کوهن لیدرمن و دکتر وندی اس مسی. مترجم این کتاب هم سرکار خانم مریم راشد هستند.
بسیار عالی، مطمئنا کتاب جامعیه. به نظر قطور میرسه آقای قنبری، همینطوره؟
نه خیلی این کتاب قطور نیست، اما خب فصولش جوری طبقه بندی شده که خانواده
خیلی جامعه و کامله.
بله.
انشالله که مورد استفاده عزیزان قرار بگیره. متشکریم از حسن انتخاب شما و شما رو تا هفته بعد به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب بازی یکی از مهمترین و اساسی ترین فعالیت‌های کودکان به شمار میره که خانم دکتر عسکریان از مثلث مهمترین عوامل اون نام بردن که بازی، اسباب بازی و همبازی ها بود. میخواییم از حضور محترمشون بپرسیم که انتخاب صحیح این عوامل چگونه ممکنه؟ خانم دکتر عسکریان صدای بنده رو دارین؟ خانم دکتر؟ گویا ارتباط قطع شده. خب از خانم دکتر رستمی عزیز بپرسیم که خانم دکتر، به نظر شما همبازی شدن والدین با کودکان آیا میتونه جایگزین بشه با همبازی شدن با همسالان؟ آیا والدین میتونن جای همسالان رو برای کودکانشون پر بکنن؟
تا حدودی میتونن، ولی نمیتونیم بگیم 100%. ولی بهترین حالت اینه که بچه ها با همسن و سالای خودشون توی محیط که بازی ها و اسباب بازی های به قول معروف میشه گفت، قبلا ما خانه عروسکی داشتیم در مهد کودک ها، ولی الان دیگه نیست. یعنی اون استاندارد هایی که باید باشه، من خودم در زمان کودکی خودم در مهدی بزرگ شدیم که از شیرخوار داشتیم تا آمادگی و دبیرستان. این وابسته به دانشگاه تهران بود و الان شده دانشگاه. اون فضا، یه فضای هکتاری بود و من یادمه که جشن‌ها بچه‌ها مسئولیت میپذیرفتن، نقش میگرفتن، خانه عروسکی میرفتیم، الان مثلا خانه ترافیک هست واسه بچه‌ها، اونجا میرفتیم همه نقش‌ها رو، نقش دکتر، پرستار، معلم، راننده، همه نقش‌ها تصادف میکردن، اون یکی خلاقانه میومد کمک میکرد به اون یکی بچه. اصلا من اینا بهترین دوران من اون دورانی که من یادمه و ما میرفتیم تو فضای سبز، بچه ها خلاقانه درخت ها رو میدیدن، حس میکردن، لمس میکردن، سوال میکردن، نه این سوال هایی که ما تو آشپزخونه، مادر تو آشپزخونه واسطه بچه مثلا میگه مامان این چیزی که من تو موبایلم دیدم اسمش چیه، حالا در صورتی که همون پرنده، همون حتی زنبور
میتونه از نزدیک ببینه، لمس بکنه،
ما همه اینا رو تو دوران کودکی خودمون، ولی متاسفانه الان نیستم و من همیشه سخت. میگم مادرها حداقل تو هوای سرد استانداردش اینه هفته یه بار بچه ها رو تو فضای سبز ببرن، پاییز زمستون نداره، حتما قرار بدن که با بچه های دیگه دمخور بشن.
خیلی متشکرم. خب خوشبختانه ارتباطمون مجدد با جناب سرکار خانم دکتر عسکریان برقرار شد. خانم دکتر، میخواستم از انتخاب همبازی برامون صحبت بکنید که این عواملی که فرمودی توی مثلث رعایت همبازی برای فرزندان در واقع باید رعایت بشه، از انتخاب صحیح برامون بفرمایید که چگونه همبازی برای کودکانمون انتخاب بکنیم و چطور اونها رو در این مسیر هدایت بکنیم.
با توجه به البته قبل از هر چیز من معذرت میخوام، پوزش میخوام بابت قطع ارتباطی که به وجود اومد. ببینید، از اونجایی که توی سن کودکی یکی از مواردی که در بچه ها خیلی خیلی زیاد دیده میشه بحث تقلیده،
بله،
خصوصا از همسالان خودشون، این عامل که بسیار بولد هستش در اصل میشه گفت تو این سن، منجر میشه به این که پس والدین خیلی توجه داشته باشند به ویژگی هایی که اون همبازی میتونه در کنار اون فرزند داشته باشه، چون به عینه کودک بدون این که بخواد فیلترهای شناختی و منطقی داشته باشه برای این که تشخیص بده یا از فیلتر رد کنه این رفتار درسته یا این رفتار غلطه یا این رفتار در اجتماع پسندیده هست یا خیر، اینها رو فقط مشاهده میکنه و متاسفانه اون الگوهای مشاهده‌ای در این سن بسیار بسیار اکتیو و فعاله. در نتیجه بسیار مهمه که والدین توجه داشته باشن در گزینش همبازی ها که افرادی باشن، کودکانی باشن که اونها هم از یک سبک و رفتارهای سالم و درست و سازگارانه برخوردار باشن. خیلی وقتا ما توی تحقیقاتی که انجام شده دیده شده که وجود یک کودک ناسازگار در محیطهایی مثل مهد کودک، در محیطهایی که بچه ها دور هم جمع هستن، چقدر میتونه تأثیر بذاره رو همون رفتارهای پرخاشگرانه و همون رفتارهای ناسازگارانه در بقیه کودکان، حتی تا جایی که شاید بتونیم بگیم این قضیه در دیدن فیلم ها، در دیدن صحنه هایی که در اصل در طول روز ممکنه کودک باهاش برخورد داشته باشه هم مشاهده میشه. در نتیجه نوع همبازی بسیار بسیار مهمه که یک کودکی باشه که حداقل از نظر سازگاری رفتاری و از نظر سلامت به قول معروف رفتاری پرخاشگری بالایی نداشته باشه و رفتارهای اینچنینی، این اهمیت داره. اما در کنار این قضیه و در کنار این اهمیت باید تنوع همبازی ها رو هم بهش توجه داشته باشیم، نه اینکه ما بخوایم یک چارچوب خیلی خاص و ویژه برای بچه هامون قائل بشیم و بگیم فقط کودکانی با این لول، با این لول اقتصادی والدینشون از این تحصیلات برخوردار باشن، نمیدونم فقط
محدودیت یعنی قائل نباشن.
این محدودیت خودش باز میتونه منجر به یه سری ضربه های در اصل میشه گفتش که فرایندی در برقراری این تعاملات اجتماعی برقرار بکنه. نقش والدین در اینجا میتونه یک نقش موثری باشه برای که این تعادل رو بین این دو قضیه بتونه برقرار بکنه.
بله، یه تلفن با هم دیگه بشنویم، برمی‌گردیم.
سلام و عرض ادب، روزتون بخیر. با توجه به موضوع مفید برنامه‌تون، یک سوال داشتم از کارشناس محترم. مراحل رشد و تکامل کودکان در انتخاب همبازی چگونه باید باشد؟ با تشکر از برنامه تاثیرگذار تورنج، سپیده از ورامین، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از این عزیز گرانقدر که با ما ارتباط برقرار کردن. خب مراحل انتخاب همبازی رو خانم دکتر رستمی عزیز در ابتدای برنامه توضیح دادن کامل، خیلی متشکریم. ولی خانم دکتر یه توضیح کوتاهی هم برای این دوست عزیز تو 30 ثانیه بفرمایید.
خواهش میکنم. بچه‌ها 8 ماهگی اون بازیشون رو شروع میکنن ولی در فضای خودشون بدون اسباب بازی و بدون شریک بازی. بعد حدوداً از 2 تا 2.5 سالگی یا 1 سال، آره دیگه 2 سال و نیم با اسباب بازیاشون شروع به بازی میکنن و شریک بازی ندارن. معمولا از 2 سال و نیم دیگه شروع به شریک بازی دارن که اون خودخواهی ها رو اسباب بازیاشون رو ندادن اسباب بازیشون شکل میگیره که یه مقدارم تنش بین بچه‌ها ایجاد میشه و طبیعیه. خلاصش بود چون
خیلی متشکرم. بله خب ما میدونیم که تو دین مبین اسلام هم توصیه هایی در این خصوص شده. خب روایات زیادی داریم که تا 7 سالگی کودک رو باید آزاد بذاریم تا بازی کنه، 7 ساله دوم به اون ادب بیاموزیم و 7 ساله سوم مراقب اون باشیم. خب دکتر فرهنگی میخوام برامون بگین که نهادهای فرهنگی در سطح جامعه ما در این خصوص چه روی کردی دارن و چه جایگاهی دارن و چگونه به این موضوع میپردازن؟
واقعیتش ما احساس میکنیم خود مادرها میتونن این نهادها رو فعال بکنن و ما حالا تو این فعالیت‌های اجتماعی که داریم اینه که بتونیم مادران رو فعال بکنیم و بگیم که برید و از این مراکز استفاده بکن. حالا گفتیم با اون رعایت دستورالعمل ها و حالا میتونه توی فضاهای باز باشه، میتونه توی حیات مساجد باشه و خب به هر حال مهمه.
خودتون هم در این خصوص فعالیتی دارین؟
بله، ما حالا هم تو قسمت هماهنگی این کارها هم به صورت عملی و یه اتفاقا جشن مادر و کودک مامانای روشنا هم قرار ان شاءالله شنبه 2 بهمن ماه تو مجموعه سرچشمه برگزار بشه و ما یک فضای تعامل مادر و کودک اونجا
فرزندان خودتون هم همراهی میکنن.
بله
بسیار عالی.
و بله اینکه ما در حالا فرمودی در دین اسلام خیلی تاکید شده آزادی دادن به بچه ها، همطور که عزیزان هم فرمودن، بسیار لازم و جز نیازهای بچه هاست. خیلی وقتا حالا توی تماس ها هم بود که در این اوضاع ما چطور میتونیم بچه ها رو از حالا بازی رایانه ای جدا بکنیم. خود آزادی دادن، هم که من اجازه بدم بچه هم با ظرفای توی کابینت بازی بکنه، باعث میشه که در واقع اگر هی ممنوعیت ایجاد بکنم خب میره سراغ یه بازی بی درد و سری که صدای کسی هم در نیاد.
درسته.
و خود بازی یک جور ابراز محبت به بچه هاست، همون ابراز محبتی که از نظر دین خودش کلی برای آدم ثواب و حسنه داره و باعث ارتقای درجه‌مون میشه.
همینطوره. خب قطعا شما هم همبازی میشید با کودکانتون.
بله.
شما هم این ابراز محبت دو طرفه رو دارید و میتونید کسب انرژی بکنید از این همبازی.
بله دقیقاً. یعنی حالا خصوصا بعد از اینکه خانم دکتر هم فرمودن بچه‌ها دیگه میرسن به سنی که همبازی بشن، خب الان پسر کوچیک من هنوز به 3 سالگی نرسیده ولی اون تعامل رو دوست داره. بالاخره بزرگتر جاهایی کوتاه میاد و حتی من یه وقتایی به همسرم میگم دوتا اسباب بازی نگیر، بذار تعامل رو یاد بگیرن. و وقتی یه چیزی هم زیاد شد هر کدومش میندازن یه گوشه خونه. ولی اینجوری اون در واقع روحیه فردگرایانه توی بچه‌ها تنظیم میشه، یاد میگیرن اون تعاملات رو، گذشت رو، این که بتونن خودشون مدیریت بکنن و واقعا صحنه‌های جالب و لذت بخشی خلق میشه.
خیلی تماشاییه. خانم دکتر رستمی، خب ما میگیم بازی کودکان یه فعالیت سازمان یافته است و بر اساس هوش و انگیزه شونه، اما خیلی از دوستان مایلن بدونن که چطور میتونن خلاقیت فرزندانشون رو با بازی افزایش بدن. شما تو 1 دقیقه هر راهکاری که مناسب میدونید به این عزیزان در واقع ارائه بفرمایید.
اولا که پایه‌های اصلی یک کودک خلاق اون انرژی و هوششه، بعد منظم بودنش. خب هوشو که به صورت نرمال، البته من اینجا تفکیک کنم که ما سه دسته گروه کودک میتونیم داشته باشیم: کودکان نرمال، متوسط، کودکان کم هوش که زیر این دسته متوسط قرار میگیرن و بالای دسته متوسط. من به نوبه خودم با تجربیاتی که نسبت به بچه های متفاوت دارم، حتی بچه هایی داشتم که معلولیت داشتن.
درست.
جسمی، چون ما میگیم باید انرژی داشته باشن بچه ها. خب شاید خانواده الان برداشتشون این باشه که انرژی یعنی همون سلامت جسمانی است، ولی نه، من بچه های معلول جسمی هم داشتم که اومدیم یه فضایی ایجاد کردیم. بازی های هدفمند اینجا خیلی نقش بازی میکنه برای رشد خلاقیت. پس من تو هر رده سنی و با هر توانمندی هوشی میتونم خلاقیت رو دستبندی کنم که با توجه به توانمندی اون بچه بتونم زمینه رو آماده کنم. توصیه‌ام بر این که خانواده ها حتما از 3 سالگی، از 2 سال و نیمگی آموزش های لازم رو ببینن، یعنی با آگاهی گام به گام برن جلو. یه دفعه یه والدی نیاد تو 10 سالگی بگه که بچه من استعدادیابی کنیم ببینیم باهوشه یا نه. پس هر این زمان طلایی رو از دست ندیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از حضور ارزشمند خانم دکتر عسکریان بهره ببریم. خانم دکتر، در 1 دقیقه به همون راهکار بدید چطور نقش همبازی در رشد و خلاقیت کودک میتونه مؤثر باشه؟
بله، ببینید، وجود همبازی باعث میشه که کودک درگیر یه سری فعالیت‌های خلاقانه بشه. خب این باعث میشه که خلاقیت در اون کارهای خلاقانه سهیم بشه. سوال کردن پیش میاد، کنجکاوی کردن پیش میاد، کشف محیط در از بینشون پیش میاد. توی این میانه اگر شما دقت بکنید به ویژگی های یک کودک خلاق، میبینید که دقیقا وجود یه همبازی میتونه این ویژگی ها رو در یک کودک خلاق رشد بده. مثلا یک کودک خلاق عادت داره به اینکه از روی منابع مختلف وارسی بکنه. حضور یک همبازی همراه در کنار کودک میتونه این وارسی کردن منابع رو چیکار بکنه؟ افزایش بده. یا یکی از ویژگی هایی که بچه های خلاق دارن اینه که توی گفتارشون جسارت دارن. خب ما چطوری میتونیم این گفتار رو، این تعاملات کلامی رو در کودک تقویت کنیم؟ مطمئنا وجود یک همبازی در کنار کودک ما میتونه این جسارت رو برای گفتار در کودک افزایش بده. حالا
بسیار
در اصل میتونه بنا به اختلافات سنی مختلفی هم باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون کنم. و پیام نهایی خانم دکتر فرهنگی رو در 30 ثانیه بشنویم.
خیلی ممنونم که این فرصت فراهم شد. شاید بتونم بگم من به عنوان حالا یک مادری که دارم میبینم بچه هم با فاصله سنیه که میتونن با هم همبازی بشن، میتونم پیام این باشه که برای بچه همون همبازی بیاریم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از همراهی شما بزرگواران. شما برنامه تورنج رو با نقش همبازی در رشد و خلاقیت کودک با حضور کارشناسان خوبمون، سرکار خانم دکتر مهناز عسکریان، دکترای روانشناسی و مشاور کودک و خانواده، و سرکار خانم دکتر نجمیه رستمی روانشناس عمومی، و خانم دکتر زهرا فرهنگی پزشک و فعال فرهنگی شنیدین. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. این برنامه رو خانم زهرا بهریه تهیه کردن با هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا برداری آقای پرهام پرتو، آیتم سازی خانم سمیرا صدیقی، کارشناس بخش معرفی کتاب جناب آقای مجید قنبری، و اجرای بنده فاطمه حسن‌پور. امیدوارم که مورد رضایت شما و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا دوشنبه آینده و تورنج دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
حقیقت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
Jonah,
گرمه سرگرمه پیل کنا برفا دوست دیرینم دور کاش رفا دی بوا دو گلدا بهار دو گلدا بهار خدا بت بیا دی بوا دو گلدا بهار دو گلدا بهار اول از بدین دی دی دو امشان خطار دو امشان خطار اول از بدین دی دی دوام شان خطر دوام شان خطر گرم است گرم کل کنابر دوست دیرینم دور کاش رفا کردن دی بوا کس نیوا جاشو کس نیوا جاشو مالا بار کردن دی بوا کس نیوا جاشو کس نیوا جاشو بیارم داره بکیم دی دی دو مال گی یاشو دو مال گی یاشو یارم داره بکی دی بوا دو مال گی یاشو دو مال گی یاشو گرم سیر گرم کل کلا برفا دوست دیرینم دو کاش رفا
وقتی شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. خیلی متشکریم از اینکه همچنان شنونده این شبکه رادیویی هستید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز این طول موج رو برای دیگر دوستان و عزیزان خودتون هم معرفی بفرمایید و دوستان خودتون رو به جمع شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو اضافه بفرمایید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس داشته باشید و نقطه نظرات خودتون رو با این عزیزان در میون بگذارید. حتما همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنند، پیام هاتون رو دریافت میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. همچنان همراهیتون هستیم با ادامه برنامه ها با اعلام ساعت 12 به وقت تهران. دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.